الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أن الأوفي أن جندب أن أبي بن كعب قال ما زالت هذه الأمة مكتوبة على وجوهها منذ يوم قبض الله فيه نبيه ولئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة لأقومن مقاما أقتل فيه. فتوفي يوم الخميس أو يوم الأربعاء. مقدمة بر این حدیث عرض میکنم معمولا دو نگرش به همه امور هست. انسان دو جور نگرش به امور دارد. یک نگرش نگرش ظاهری است، یک کسی که می‌رود یک خانه ای رو ابتیا کند، امروز یه آپارتمانی رو وقتی میخواد خریداری کند، به ظاهر آپارتمان، شکل ساختمان، که هر چیزی در جای خودش قرار گرفته باشد، رنگ و روغنش، درش و تزییناتش نگاه میکند. این یک جور نگاه. و یک جور نگاه به امر به عمق شیئیست، به باطن شیئیست، به درون شیئیست. سؤال می کند این ساختمان از نظر داخل، شالوده این ساختمان، استوانه های این ساختمان از چه جنسیست؟ آیا آهن خوب به کار رفته، مواد خوب به کار رفته یا نه؟ خوب هر دو جهت مورد توجه مردم هست. انسان یه فرشی هم که میخواد ابتیا کنه همینطور هست، چیزای دیگری هم میخواد بخره، لوازم برقی هم میخواد بخره، همینطوره. هم به شکل اون شی نگاه میکند و هم دنبال سلامت عمق او هست. قرآن مجید میفرماید مردم نوعاً، حالا آیه رو تلاوت میکنیم ملاحظه بفرمایید، مردم نوعاً ظاهر نگرند و این خوب نیست. قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. به پوسته دنیا نگاه میکنن، نه به مغز دنیا، به پوسته نگاه میکنن. و پوسته انسان رو فریب میده. اساساً راه فریب دادن شیطان از همینه، پوسته رو زینت میدهد، زین لهم الشیطان اعمالهم. عمق رو انسان وقتی نگاه میکنه عمق خرابه، اما پوسته رو زیبا میکند تا با اون جلوه زیبا جذب کند، برو باید. این کار شیطان است. حالا ببینید قرآن مجید اونایی که اهل تأملن، اونایی که اهل دقتن، اونایی که اهل فکرن، اونایی که عمق نگرند، از اینها تعبیر میکند به اول الابصار فاعتبروا یا اول الابصار، یا گاهی تعبیر میکند خدای متعال در قرآن یا اول الالباب صاحبان لب، کسانی که اهل لب یعنی مغز، در برابر قش یعنی پوسته، لب یعنی مغز. نوع مردم اینطور هست، ظاهر میگره، چون ظاهر میگرن فریب میخوره. یه جنسی رو میبینه ظاهرش خیلی زیباست، این کار از گذشته هم بوده، تو فقه هم مطرح. من عرض بکنم گاهی دینار تقلبی بوده یا درهم تقلبی بوده، متلا بوده عوض طلا، دینار طلا بوده، درهم نقره بوده. اینو درستش میکردم و هر تو روایات هم هست، برای این که طرف گول بزنه. متلا رو جای طلا میده. این خیلی مهمه که انسان تو زندگی عمق نگر باشه. یه نمونه دیگه من عرض کنم بعد وقت اصل مطلب رو خدمتتون تقدیم کنم. امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید دو دست مردم به دنیا نگاه میکنن. یک دسته دنیا اونها رو بینا میکند و یک دسته دنیا اونها رو کور میکند. یک دسته دنیا بیناشون میکنه، هر دو نگاه به دنیا میکنه. نظر هر دو به دنیاست، اما به تعبیر حضرت یک وقت نظر به عمق دنیاست، دنیا انسانو بینا میکنه. این وقت نظر به ظاهر دنیا، چه قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، دنیا اینا رو کور میکنه. عبارت حضرت این هست: من نظر الیها اعمته و من نظر بها بصرته. هر دو نظره. یک وقت نظر به سبب دنیاست، بینا میکنه انسان. یک نظر به خود دنیاست، ظاهر دنیا رو نگاه میکنه، زیباست، فریبنده است. قرآن میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زیباست که انسانو میفریبد. خدای متعال فرماید دو چیز فریب میده انسان رو. قرآن میفرماید یکی دنیاست و یکی شیطانه. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور یعنی شیطان. این دو چیز میفریبه انسان. شیطان هم وقتی میخواد بفریبه ظاهر یک چیزی رو مرتب میکنه، مزین میکنه، آراسته میکنه و زینت میده که برو باید دل انسان رو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. شیطان شما رو گول نزنه. این دو تا نظر، این رو من میخوام عرض کنم که یک سلسله حوادثی بعد از رسول خدا اتفاق افتاد. این حوادثی که اتفاق افتاد تاریخ اینا رو ثبت کرده. یک نظر به این حوادث، نظر ظاهری است. آقا سقیفه تشکیل شد. سقیفه رو چه کسانی تشکیل دادند؟ مهاجرین و انصار. مهاجرین و انصار چه کسانی هستند؟ قرآن می‌فرماید رضی الله عنهم و رضوا عن و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار اینا رضی الله عنهم و رضوا عن. پس این سقیفه که تشکیل شد، تشکیل دهندگان سقیفه مهاجرون انصار بودن و بیعت انجام شد. بیعتی هم که انجام شد همین مهاجرین و انصار بیعت کرده. پس کار شرعی بوده، کار شرعی بوده. خب این ظاهرش خیلی زیباست. یه عده هم امروز کم هم نیستن، کسانی که تو دنیا بر همین اعتقاد هم میگوین بیعت شده، مهاجرین و انصار بیعت کردن و ما عمل اونها رو امضا میکنیم. این پوسته ماجراست. اما درون ماجرا و واقع ماجرا چیز دیگری بوده. عنایت بفرمایید یه وقت است که ما میخواییم از خودمون حرف بزنیم، میشینیم مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنیم، از خودمون یه چیزایی رو میبافیم و میگوییم. خب اینجا یه اشکال داره، میگن آج تحلیل دیگه، تحلیل شاید درست باشه و شاید نادرست باشه. این درست هم باشه، تحلیل وقتی میشه از این امری ممکنه اون تحلیل درست باشه و یا تحلیل نادرست باشه. اما انسان یه وقت میره تاریخ رو میبینه، رویدادها رو میبینه، واقعیتها رو از لابلای تاریخ به دست میاره. اینه دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت تحلیل، این واقعیته. ببینیم این پوسته‌ای که به عنوان یک رویداد در گذشته بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد و مهاجرین و انصار جمع شدند و بیعت شد، آیا واقعیتش هم همین بوده یا نه؟ یکی دو تا نمونه رو من از تاریخ عرض بکنم که ببینید اینطور نیست. یک شخصی است به نام حتیعه شاعر، حتیعه، ایشون از شعرای بعد از رحلت پیامبر، از شعرای عصر خلیفه دومه. یک کسی آمد پیش خلیفه و از این شاعر شکایت کرد، گفت این شاعر یک شعری رو گفته منو در شعر حجوم کرده، حجو یعنی دشنامم داده، به هم بد گفته تو شعر. شعر هم کار رسانه امروز رو میکرد در گذشته. این شعر سر زبان ها میفتاد دیگه، برای او و خانواده او اگر مده بود اونا رو به عرش اعلا میبردن، اگرم مذمت بود میدادن زمین، خودش و خانوادهش میدادن زمین با شعر. عمر به ایشون گفت که این شعری که گفته برای شما چیه؟ شعر خوند، شعر خوند. عمر گفت این شعر مذمت نیست، من این شعر رو مذمت نمیبینم، شعر بدی نیست. این شعر اون شاکی به عمر گفت تو شعرشناس نیستی، بایستی شعرشناس بیاد، او که متخصص در شعر هست اظهار نظر بکنه. خب متخصص شعر کیه؟ حسان ابن ثابت انصاری. این حسان ابن ثابت 120 سال عمر کرده، 60 سال در جاهلیت بوده، 60 سال هم در اسلام، 120 سال عمر. فرستاده میشون هم اون شعر رو بر ایشون عرضه کردن. عمر گفت من میگم این شعر مذمت نیست، حد نیست این شعری که گفته ایشون، شما نظرت چیه؟ حسان خیلی معذرت میخوام، من حالا اون این عبارت عرض نمی کنم، در لفافه یعنی عرض میکنم با این عبارت، گفت این شاعر نسبت به این کسی که شعر گفته نه تنها مذمت کرده، تقوّت کرده بر خود. تو نمیفهمی، تقوّت کرده. اون وقت توضیح هم داد که چطور این تقوّت کرده بر خود. منم ناراحت شد، خب یه متخصص آمده میگه این شعر معناش اینه. گفت برید شاعر بیارید. فرستادن حتیه رو آوردن، انداختش زندان. زندانش کرد. زندانش کرد. این حتیه با پسر ابوبکر، عبدالرحمن ابن ابوبکر، خیلی رفیق بود. عبدالرحمن ابن ابوبکر هم خیلی مورد علاقه عمر بود. پسر بزرگ ابوبکر. با عایشه عبدالرحمن ابن ابوبکر غیر از عبدالله ابن ابوبکر، چون یه عبدالله هم داره، این عبدالرحمن با عایشه شقیقین هستن، یعنی پدر و مادر یکی هست، مادرشون ام رومانه. حتیه رو انداختن زندان. عبدالرحمن متوجه شد که عمر ایشون رو زندانش کرده، اومد وساطت بکنه. پسر عمر عبدالله میگوید من پیش پدرم نشسته بودم، عبدالرحمن آمد، این کسی که اجازه ملاقات با پدر من رو میداد، ایشون آمد گفت که به پدرم، گفت عبدالرحمن ابن ابوبکر بالباب، عبدالرحمن ابن ابوبکر در دم دره. عمر فهمید آمده وساطت بکنه و شاعر من آزادش بکنه. گفت اجازه بهش بدیم. بعد میگوید که عبدالله ابن عمر میگوید که پدرم گفت دویبت و سوء لهو خیر من ابی. دویبه مسقر دابه است. دابه یعنی جنبنده. این عبدالرحمن ابن ابوبکر یه جنبنده بدیه، اما هرچه بده از باباش بهتره. که عرض بکنم یه عده پوسته رو میبینن نه واقعیت رو. گفت دویبت و سوء لهو خیر من ابی، این یک جنبنده بدیست اما هرچه هست از پدرش بهتر. عبدالله ابن عمر میگه من تعجب کردم از بابام این چه حرفیه میزنه. خب اجازه دادم. عبدالرحمن ابن ابوبکر آمد وارد شد، هر چی به پدر من التماس کرد که حتیه رو رها کن، گفت رهاش نمیکنم. گفت زن و بچه داره، بالاخره زن و بچهش سرپرست. گفت نه، این خلاف کرده، باید بمونه فعلا تو زندان. وقتی عبدالرحمن ابن ابوبکر رفت بیرون، من تقاضا میکنم قسمت عنایت بفرمایید. عبدالله میگوید من به بابام گفتم که این چه تعبیری بود شما راجع به ایشون کردی؟ گفتی این یک جنبنده بدیست اما با همه بدیهاش از باباش بهتره. گفت بابا تو نمیدونی. عقده دلش باز شد. گفت این آدم حاضر نبود حکومت رو به من بده. اگر بر سر اون قرار نبودین که ما با هم قرار بسته بودیم، این حاضر نبود اصلا به من واگذار، اصلا قرار نبود این بیاد تو میدان. قرار بود از روز اول قدرت رو من در دست بگیرم. این پیش دستی کرد و با پیش دستی، این اشاره به همون صحیفه مشؤوم است که در مسجد الحرام اینا قبلا نوشته بودن، تو روایات هم هست، تو روایات عامه هم هست این معنا. بعد شروع کرد راجع به ابوبکر پدرم مذمت کردن که این چنین و چنانه، این طوره، این حاضر نبود واگذار بکنه به من، اصلا قرار نبود این بیاد سر کار. این هم خیلی پدرم دلش پره. گفتم خب بابا اگر اینطور مسئله خب یه به مردم بگو این حرف رو. گفت عجب، تو نمیدونی این تو مردم یه محبوبیت داره؟ زربو مردم، زربو رأس ابیک للحجاره، بابا تو سرشو سنگ میزنن. یه جرأت میکنه بابا بیانی حرف رو بشن. میگوید وسط هفته بود این ملاقات با پدرم، تو ایام هفته تا برسد به روز جمعه من دیدم پدرم نگرانه و ناراحته. تا رسید روز جمعه، روز جمعه جلسه عمومی، مردم همه آمدن برای نماز جمعه، دیدم پدرم رفت رو منبر خطبه نماز جمعه رو بخونه. اول سخنی که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم گفت این بود، گفت بیعت ابی بکر فلته و الله شرها و من عاد الیها فقتلوه. نتونست به دل خودش بگم بیعت ابی بکر فلته. این واقع قضیه بوده، اون پوسته است. حالا بعدی ها میان شروع بکنه تحلیل کردن، اینا مهاجرین انصار بودن، همه اصحابیان بر عادل هستن، اینا رضی الله عنهم و رضوان بیعت شده، بیعت شده. اینا چیه؟ اینا چیه؟ اونهایی که از پشت واقعه مطلع بودن و خبردار بودن، یکیش این آقا عبید بن کعب، که من روایت که الان خوندم خدمتتون، اوفی نقل میکنه از جندب. جندب میگوید من آمدم مدینه، ظاهرا جندب اهل کوفه است، میگوید من آمدم مدینه ببینم حوادثی که بعد از رسول خدا اتفاق افتاده چی در جریان واقعیته. یه جندبی پیدا میشه میخواد کنجکاوی بکنه به حقایق برسه، همه که اینطور نیستن که. میگوید که آمدم سوال کردم کی تو ریز جریانات هست، گفتن عبید بن کعب. این عبید بن کعب جزء کتاب وحیه، کتاب وحیه، و گاهی رسول خدا می فرمود علیکم به قرائت عبید، قرآن رو از عبید بگیرید. الان می بینید خیلی روایات راجع به فضل قرآن اینا از عبید بن کعب نقل شد. گفتم کجا منزلشه؟ منزلش آدرس دادن، آمدم در منزلش دیدم نیست. گفتم کجاست؟ گفتن رفت، گفتن رفت مسجد. آمدم مسجد، گفتم عبید کجاست؟ بهم اشاره کردن، گفتن این مردی که دراز کشیده عباش انداخته روش، این عبید نکرد. دیدم خوابیده، خواب صداش نزدم، صبر کردم بیدار شد. فَإِذًا بِرَجُلٍ أَبْيَزَ الرَّأْسَ وَالْلِحْيَةَ، دیدم یه مردی است موهای سر و صورتش همش سفیده. آمدم جلو، گفتم منو معرفی کردن، آمدم پیش شما میخوام گزارش بکنی ببین چی بوده این مسائلی که اتفاق افتاده بعد از رسول خدا. گفت که ما زالت هذه الامه مکبوبه علی وجوهها، این امت منذ یوم قبض الله نبیه، از اون روزی که پیامبر از دنیا رفت، مکبوبه علی وجوهها یعنی به صورت روی زمین افتاده، یعنی همه چیز وارونه شده از اون روزی که پیغمبر از دنیا. خب این میدونه، این جز صحابه نزدیک رسول خداست، اون از واقع خبر داره، به پوسته نگاه نمی کنه. منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله، بعد این رو گفت، گفت من نمیتونم الان جزئیات رو برای تو بگم، لئن ابقانی الله الى یوم الجمعه، اگر من تا روز جمعه زنده بودم که مردم جمع میشن تو مسجد مدینه، لأقومن مقاما اقتل فیه، من می ایستم یه حرفایی می زنم که منو می کشنم، ولی می گویم این حرف. بعد می گوید به من گفت که من برای این افراد ناراحت نیستم، من ناراحتم الا ما یهلکون من امت محمد صلی الله علیه و آله. ناراحتم بر این امت که این امت رو گمراه کرده. خب تا اینجا ایشون نگفت، فقط اجمالا گفت، یعنی اجمالا گفت چی شده. گفت ما زالت هذه الامه مکتوبتون علی وجوهها منذ یوم قبض الله فیها نبیه. این امت به صورت روی زمین افتاده، همه چیز واژگون شده. اینو گفت. بعد گفت شرح مسائل میذارم روز جمعه، فما تا یوم الاربعا او یوم الخمیس. میگه به جمعه نکشید از دنیا رو، کشتندش، ترورش کرد. تا فهمیدن میخواد بیاد افشاگری بکنه کشتندش. اصلا یکی از کارها ترور بود. من فرصت نیست، فرصت تمام شده، ولی عرض میکردم اصلا این ترور کردن، اونایی که واقع رو میدونستن، جریانات رو میدونستن، این از گذشت. خود امیر المومنین میخواستن ترور بکنن، خود حضرت میخواستن ترور بکنن. یک نامه‌ای معاویه نوشته به محمد بن ابی بکر. این نامه رو مرحوم سید مرتضی در شافی نقل کرده، ابن ابی الحدید هم از شافی نقل میکنه. تو اون نامه معاویه تصریح میکند به محمد ابن ابی بکر، پدر تو و رفیقش و صاحبش هم به الهموم و قصد به العظیم بخواستن بکشن علی ابن ابی طالب، بخواستن ترورش بکنن. مگر اینها سعد ابن عباده رو ترور نکردن؟ بعدم گردن جنیا گذاشتن، بخواستن جنیا سعد ابن عباده رو مادر کشید، کارشون ترور بود. از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه همین معنا استفاده میشه، همین معنا که حضرت جان خودش و جان بچه‌هاش در خطر بود. و بعضی میگن خب چرا حضرت بلند نشد دست به شمشیر بکنه؟ حالا بماند انشاءالله توی فرصت دیگری من عرض میکنم. خب امروز روز 13 ماه جمادی الاولا، روز شهادت بیبی حضرت زهرا، شایدم فردا، شایدم پس فردا باشه. این لحظات آخر امیرالمومنین سلام الله علیه، حالا لحظه شهادت بودن حضرت یا نه، اما قبل آمدن نشستن فرمودن علی جان بیا بنشین، من میخوام وصیت کنم با تو، وصیت کنم. یا علی مبادا اینا در مراسم تشییع من حضور پیدا کنن، مبادا اینا بر من نماز بخونن، قبر منو مخفی کن، شبانه منو دفن کن. فانهم اعدائی و اعداء الرسول، اینا دشمنان خدا هستن، اینا دشمنان پیغمبرن، دشمنان منن اینا. خیلی عجیبه واقعا جریان حضرت زهرا. پهلوی من شکسته و تو دل شکسته ای، پهلوی من شکسته و تو دل شکسته ای، من بر تو گریه می کنم و تو به من علی. من سین خورد گشته و تو سین سوخته،
من با تو گفتم و تو به کس دم مزن علی، گفتم به شب کفن کن و شب دفن کن مرا، جسمی ز من نمانده برای کفن علی. این زبان شعره اما روایت. زاب لحمها و نحل جسمها و صارت کل خیام. امیر المومنین کنار بزر فاطمه نشسته بود، صدا زد علی جان من از اون روزی که آمدم در خانه شما ما اهدتنی کاذبتن ولا خائنه و ما خالفت کمون و آشرتوک، دروغ نگفتم خیانت نکردم. اینا گفتن نداشته اما گفتنش موضوعیت داره. باید بدانم دختر رسول خدا چه شخصیتی بود. علی جان من مخالفت نکردم هرگز با خواسته شما. نوشتن تا این جمله رو فاطمه زهرا فرمود، امیر المومنین از کنار فاطمه بلند شد، آمد سر زهرا رو گرفت به سینه چسبان. فبکه یا مدتی هر دو گریه میکرد. یا علی شما به وصایای زهرا عمل کردیم؟ فرمود هر چی میخوایی دختر پیغمبر وصیت کن من عمل میکنم. به وصایای زهرا همونطوری که فرموده بود عمل کردی، اما شاید مثل امشب وقت قزل دادن شروع کرد بلند بلند گریه کردن، چون دستش رسید به بازوی ورم کرده فاطمه. اما یا امیر المومنین بازوی ورم کرده فاطمه شما رو به گریه انداخت، زینب بدن پاره پاره حسین رو تماشا کرد، دید حسین سر نداره لباس نداره اوریانه قطعه قطعه است، صدا زد یا رسول الله هذا حسین مرمل للدماء، صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا حوائج شرعی این جمع رو برآور، نزولات آسمانی رو بر ما افزون گرد، بیماران رو خصوصا متعلق حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رو خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا حوزه های علمیه مراکز دینی و فرهنگی شیعه مراجع بزرگوار در پناه ولی عصر مسئول و محفوظ بدار. گذشتگان از اهل اسلام از این جمع امام شهدا حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی همه رو غریق رحمت بفرما و عجل فی